دې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته رسیدلی او فرشتنې ګادر سره په بلخ خبرونه کړه.
تشکر اجمل، سلام، شام بخیر و خسته نباشید. شام شما کمی لحظه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هم بخیر، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی در زابل جان چندین نظامی افغان را گرفت. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در اجندای مذاکرات صلح با طالبان تغییر نخواهد آمد. گزارش های دیگری را نیز داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم سید سمی عباس خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما دارد.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. در ولسوالی کوفاب ولایت بدخشان 4 قمندان مخالفین مسلح کشته شدند. حمله گروهی مخالفین مسلح بر حوزه 4 ولایت کندهار به پایان رسید. در حمله انتحاری بر یک مسجد در عربستان سعودی 17 نفر جان دادند. تفصیل خبرها. در ولسوالی کوفاب بدخشان 4 تن از قماندانان مخالفان مسلح حکومت کشته شدند. لال محمد احمد زئی، سخنگوی پلیس بدخشان، به رادیو آزادی گفت که در یک درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح حکومت در ولسوالی کوفاب این ولایت، مولوی عبدالرشید، مولوی محمد صفا، مولوی میرحمد و مولوی عبدالله که افراد برجسته طالبان بودند کشته شدند. و میگوید که در این درگیری به نیروهای امنیتی و افراد ملکی کدام آسیب نرسیده است. اما سوی دیگر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان مسلح، میگوید که در این درگیری 8 تن از نیروهای دولتی کشته و 2 تنشان زخم شدند و تایید میکند که 2 تن از طالبان نیز در این درگیری جان دادند. مقامات امنیتی در کندهار میگویند حمله گروهی مخالفین مسلح بر حوزه 4 این شهر به پایان رسید. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، در این برخورد 5 حمله کننده، 2 عسکر و 1 مامور ریاست امنیت کشته شدند. این حمله بر ماموریت 7 حوزه 4 ولایت کندهار صورت گرفته بود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که برای انجام دور دوم مذاکرات رسمی صلح با طالبان مسلح آمادگی کامل دارند و در اجندای این مذاکرات کدام تغییر ایجاد نشد. حاجی عزیز الله دین محمد، رئیس هیئت مذاکره کننده صلح و یک تن از اعضای این شورا، امروز به رادیو آزادی گفت:
اجندا شامل همان مسائلی است که ما و جانب مقابل روی آن تفاهم کرده بودیم. مسائل را طالبان به عنوان خواسته هایشان مطرح کردند که روی این باید مذاکره شود، به جای خود باقی است.
پس از دور اول مذاکره رسمی هیئت نظامی، حکومت افغانستان گفت که فهرست از خواسته هایشان آماده کردند تا در این مذاکرات پیشکش شود. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید یک گروه 5 نفری از اعضای داعش را همراه با مسئول جلب و جذب این گروه در کابل بازداشت کرده است. در اعلامیه گفته شده است که عبدالفتاح به اسم مستعار محمد مسئول که مسئول جلب و جذب گروه دولت اسلامی یا داعش بود و جوانان را به صفشان دعوت میکرد، به مراکز آموزشان نظامی این گروه بفرستد. در اعلامیه ریاست امنیت ملی همچنان آمده است برخی از جوانانی که به اتهام پیوستن با داعش بازداشت شدند اعتراف کردند که از طریق فیسبوک آنان را جذب کرده بودند. ادامه اخبار. یک حمله کننده انتحاری یک مسجد را که پلیس عربستان سعودی از آن استفاده می کرد مورد حمله قرار داد. در این حمله که بر یک مسجد در ولایت عصر صورت گرفت، حداقل 17 نفر کشته شدند. نظر به گزارش تلویزیون الاخباریه عربستان سعودی، تعداد زیاد در این انفجار زخمی شدند. انفجار در یک زمان رخ داد که مردم در جریان ادای نماز در مسجد بودند. در این مورد تا حال جزئیات بیشتر نرسیده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری امروز گفت در مورد ضرورت موافقتنامه منسک در رابطه با اوکراین با همتای روسی خود سرگی لاوروف صحبت کرده است. آقای کری که در اجلاس کشورهای آسیان صحبت میکرد، بار دیگر از توافق اتمی بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهانی دفاع کرده، اظهار داشت اطمینان دارد که کشورهای آسیایی میدانند پیروزی این موافقت به نفع جهان است. وزرای خارجه کشورهای سازمان آسیان در 48مین اجلاس خود در کوالالامپور پایتخت مالیزیا یک جا شدند. سازمان جهانی صحت WHO میگوید به خاطر نبود کمک مالی، شبکه صحی در عراق با مشکلات زیاد روبرو می باشد که این عمل خطر افزایش امراض را در گرمای سال جاری بیشتر می سازد. در حدود 3 میلیون نفر به خدمات عاجل طبی دسترسی ندارند، زیرا 84% پروژه های طبی عراق که با کمک خارجی تمویل می شود از کار باز ماندند. این خبر در یک زمانی به نشر می رسد که موج نو گرما عراق را فرا گرفته و حرارت در بعض جاها به 50 درجه سانتیگراد بلند رفته است. در چنین درجه حرارت بیش از 1 میلیون کودک در خیمه ها در عراق به سر می برند. ملل متحد برای بازنگه داشتن تأسیسات طبی خواهان بیش از 60 میلیون دلار کمک شده است، ولی صرف 8% این کمک ها را تا حال به دست آورده است. لوی سارنوالی آذربایجان از یک محکمه در پایتخت این کشور باکو خواست فعال حقوق بشر لیلا یونس را به 11 سال و همسرش را به 9 سال حبس محکوم کند. لیلا یونس و همسرش به فساد، خیانت، فرار از مالیه و فعالیت غیرقانونی تجارتی متهم شدند. محاکمه لیلا یونس تا 10 ماه آگوست به تعویق افتاده است. او یکی از فعالان حقوق بشر در آذربایجان می باشد که در مورد وضع ناگوار حقوق بشر در کشورش برملا صحبت کرده است. او و همسرش که هر دو از نگاه صحی در حالت خراب قرار دارند می گویند که خدمات طبی برای آنها در اینجا مهیا نیست. این دو نفر هر دو در حبس به سر می برند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی در زابل جان چندین نظامی افغان را گرفت. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در اجندای مذاکرات صلح با طالبان تغییر نخواهد آمد.
اجندای که امرای طالبان تعیین شده بود به او فرق نخواهد آمد. اما موضوع از جایی که تا جایی که گپ رسیده از او پستر گپ زده خواهد شد.
ایت مذاکره کننده از جانب افغانستان بود. ولایت کندز امروز شاهد تظاهرات علیه مداخله پاکستان در امور افغانستان بود.
مرگ به پاکستان، مرگ به خائنین پاکستان که در طول تاریخ ما را میخواهم مزاحمت کنم.
رادیو آزادی امروز تا یک مراسم ویژه جایزه شخصیت سال 1393 را به جواز خان داد. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، در اثر سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی در ولایت زابل 5 نظامی افغان کشته شدند. گل اسلام سیال سخنگوی ولی زابل در صحبت با رادیو آزادی گفته که این هلیکوپتر از ظهر امروز میان ولسوالی های نوبهار و شینکه سقوط کرده است. او میگوید بین ولسوالی شینکه و نوبهار یک هلیکوپتر اردوی ملی سقوط کرده. این دو تیاره بودند که برای بررسی پسته شینکه و ایجاد یک پسته در ولسوالی نوبهار رفته بودند. یکی از این هلیکوپترها نظامیان را در پسته پیاده کرده و در بازگشت سقوط کرد. معلوماتی که ما در دسترس داریم نشان میدهد که 5 سرنشین این هلیکوپتر کشته شدند. اما در صورتی که از پسته امنیتی نظامیان سوار این هلیکوپتر شده باشند که تا هنوز در این مورد ما نمیدانیم، پس تعداد تلفات بیشتر از این است. وزارت دفاع افغانستان نیز تایید کرده است که این هلیکوپتر به اثر عوارض تکنیکی سقوط کرده و بررسی ها در زمینه جریان دارد. از سوی هم یک منبع اردوی ملی در جنوب افغانستان که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که در این هلیکوپتر 17 تن کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان در مورد سقوط این هلیکوپتر و کشته شدن نظامیان افغان ابراز تاسف کرده و از وزارت دفاع خواسته تا در مورد علت سقوط این هلیکوپتر تحقیقات کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک عضو شورای عالی صلح و رئیس هیئت مذاکره کننده از جانب حکومت افغانستان میگوید اجندای حکومت در خصوص گفتگوهای صلح با طالبان تغییر نخواهد کرد. آجی عزیز الله دین محمد در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر در دور دوم گفتگوهای صلح در تشکیل هیئت از سوی طالبان کدام تغییر هم به میان آید، اجندای بحث حکومت افغانستان با آنان تغییر نخواهد کرد. فریبا وایدی گزارش دارد.
با توجه به تغییرات در رهبری طالبان و اختلافات موجود میان این گروه، به نظر می رسد که ممکن اجندای دور بعدی مذاکرات صلح تغییر کند. اما شورای عالی صلح می گوید گفتگوهای صلح با اجندای قبلیش به پیش برده خواهد شد. آجی عزیز الله دین محمد، عضو شورای عالی صلح و رئیس هیئت مذاکره کننده از جانب حکومت افغانستان، می گوید اگر در تشکیل هیئت طالبان در دور دوم مذاکرات صلح تغییر به میان آید، باز هم اجندای حکومت افغانستان پا بر جا خواهد بود.
اجندای که امرای طالبان تعیین شده بود به او فرق نخواهد آمد. اما موضوع از جایی که تا جایی که گپ رسیده از او پستر گپ زده خواهد شد و او چیزایش که مثلا موضوعات اساسی است و اگر آدم مذاکره کننده ها تغییر هم بیایه، موضوع نمیست که برای حل مسائل افغانستان ضروری استن و ما یقین دارم که اگر مذاکرات شروع میشه تردون موضوعات گپ زده خواهد شد که پیش گپ زده شده.
حکومت افغانستان همچنان گفته است که تغییر در رهبری طالبان در موقف حکومت افغانستان در خصوص گفتگوهای صلح تأثیر ندارد. آجی دین محمد گفت که تاکنون زمان دقیق برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح مشخص نشده، اما تأکید میکند که حکومت افغانستان برای این مذاکرات آمادگی کامل دارد. دور دوم گفتگوهای صلح که قرار بود در آخر ماه جولای برگزار شود، پس از نشر خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد. اما مشاور امنیت ملی و رابط خارجی صدر اعظم پاکستان دیروز گفت که گفتگوهای صلح افغانستان به زودی دوباره از سر گرفته خواهد شد. در این میان آگاهان سیاسی میگویند که آجندای فعلی حکومت افغانستان در خصوص پیشبرد گفتگوهای صلح میتواند برای پروسه صلح کشور بسیار مؤثر تمام گردد. سمر سیرت یکی از این آگاهان میگوید ممکن طالبان نیز در دور دوم گفتگوهای صلح با آجندای قبلی اشتراک کنند.
اینا یک شورای رهبری داشتند، شاید یک ملا عمر از بین رسته باشه، مگر کسایی که در راست وجود داره اونا قبل نام در جریان بودن با می اجندای دولت افغانستان که بین حکومت افغانستان و مخالفین زینا وجود داشتن، شاید در اجندای کاملا تغییر نبه، شاید اونا با وعده خود وفا بکنن و کدام تغییرات منفی نبین. من مطمئن هستم که این اجندای اگر به حال خود باقی بمانه و میمانه به حال خود باقی، به صلح افغانستان مثبت تمام میشه.
آگاهان امور بدین باورند که هنوز هم کلید موفقیت پروسه صلح افغانستان به دست پاکستان است و آن کشور میتواند که گروه طالبان را آماده اشتراک به دور دوم مذاکرات صلح نماید.
شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید در اجندای گفتگوهای صلح با طالبان تغییر نخواهد آمد. قرار بود دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان هفته گذشته در پاکستان راه‌اندازی شود. دور اول مذاکرات نیز در پاکستان برگزار شده بود. پاکستان میگوید که در گفتگوهای صلح افغانستان تنها نقش تسهیل کننده را دارد. این در حال است که بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، مولانا سمیع الحق مؤسس مدرسه دارالعلوم اقانیه که به نام پدر طالبان نیز مشهور بوده و رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان است، امروز تا یک نشست در مدرسه‌اش واقع در اکور ختک از رهبری جدید طالبان امایتش را اعلان کرده است. سمیع الحق در حال از ملا محمد اختر منصور امایتش را اعلان کرده که میان سران طالبان هنوز هم اختلافات بر سر رهبری این گروه موجود است. یک منبع نزدیک به ملا یعقوب پسر ملا عمر به رادیو آزادی گفته که قرار است فردا تا یک نشست روی تعیین رهبری جدید گروه طالبان بحث شود. برخی از سران طالبان میخواهند که ملا یعقوب که بر اساس گزارش ها 23 سال دارد و تازه از مدرسه دینی فارغ شده، به عوض پدرش ملا عمر رهبری این گروه را به عهده بگیرد. اما 3 روز پس از مرگ ملا عمر، زبی مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، با نشر اعلامیه اختر محمد منصور را رهبر جدید این گروه معرفی کرد. حکومت افغانستان تامین صلح و مذاکرات با طالبان را در اولویت کاریش قرار داده و در ادامه تلاش ها برای رسیدن به صلح، رئیس اجرایی حکومت افغانستان از مقامات مصر خواهان همکاری شده است. مقامات مصر به رئیس اجرایی حکومت افغانستان وعده سپردند که برای ختم جنگ در این کشور همکاری لازم خواهند کرد. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید عبیب‌زاده بشنوید.
ریاست اجرایی حکومت به این باور است که الازهر یا حوزه بزرگ علمی جهان اسلام می تواند در ختم جنگ مذهبی تحمیل شده بالای افغانستان کمک لازم کند. عبدالله عبدالله که در مصر به سر می برد در دیدار با شیخ الازهر از وی خواسته تا با صدور فتوا جلو ادامه جنگ در افغانستان را بگیرند. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرائیه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مصر به این درخواست آقای عبدالله پاسخ مثبت داده است.
رئیس اجرائیه بحثالی بوده که مصر به این بسیار کمک کرده میتونه و عزیز میشه که به صدور فتواها و به کمک شوه به پروسه صلح در افغانستان و همین جنگ خاتمه یابد. مصر هم تعهد خود سپرد که چیزی که مصر در این بخش کرده میتونه، چیزی که الازهر به این بخش کرده میتونه، از او دریغ نمیکنن و کوششان به این میباشه که جنگ افغانستان به پایان برسه و این جنگ کلان مذهبی از خود گرفته دیگه خاتمه یابد.
آقای فیصل همچنان گفت که رئیس اجرائیه با نخست وزیر مصر نیز در رابطه به چگونگی تقویت روابط میان دو کشور در بخش‌های استخباراتی، صحت، مسائل فرهنگی و تعلیمی صحبت کرده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان روز چهارشنبه به دعوت رسمی رئیس جمهور مصر در رأس یک هیئت دولتی برای اشتراک در مراسم افتتاح کانال دوم سوئز در رأس یک هیئت دولتی وارد قاهره شد. شمار از کارشناسان افغان این سفر آقای عبدالله را به مصر به نمایندگی از حکومت افغانستان عاری از مفاد نمی دانند. غفور لیوال یکی از محققین مسائل منطقه و جهان می گوید که مشروعیت جنگ در افغانستان وابسته به عقیده است و الازهر می تواند در راستای خاتمه بخشیدن به آن نقش مهمی را بازی کند.
اگر بزرگترین حوزه علمی جهان اسلام یعنی الازهر رسماً خاطر پایان بخشیدن مشروعیت جنگ جاری در افغانستان اقدام بکنه، من باور دارم که در اذهان مردم، در افکار مردم مشروعیت جنگ فروکش میکنه و این تأثیر میکنه بالای ازی که اگر بهانه برای جنگ و ابزار سیاسی برای جنگ وجود نداشته باشه.
این حرف در حال مطرح می شود که در بیش از یک دهه گذشته در جنگ جاری در افغانستان هزاران تن کشته شدند، اما هیچگاه حوزه های علمی جهان اسلام در این خصوص از خود عکس العمل جدی نشان ندادند. گرچه شیخ الازهر مصر دعوت رئیس اجرائیه را مبنی بر اشتراک در یک کنفرانس صلح در کابل پذیرفته، اما معلوم نیست که اقدام عملی این کشور برای پایان بخشیدن جنگ در افغانستان چه خواهد بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
شخصیت سال 1393 رادیو آزادی جواز خان نام دارد. در 15 مای عمل سال گذشته شب که فردایش انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار می شد کودک جواز خان وفات کرد. طبق معمول در روز انتخابات باید مراسم جنازه و تدفین دختر 6 ساله جواز خان برگزار می شد، اما این جواز خان معتقد به دموکراسی بود و وفات فرزند خود از همسایه ها و نزدیکان خود پنهان کرد تا مبادا آنها به مراسم جنازه بیایند و از رای دادن بازمانند. رادیو آزادی امروز تا یک مراسم ویژه از جواز خان قدردانی کرد و جایزه شخصیت سال رادیو آزادی را به او داد. همکارم جمشید حبیب‌زاده همین لحظه در استودیوی کابل رادیو آزادی با ماست و جزئیات دارد.
قسمی که شما گفتین فرشته جان، رادیو آزادی عصر امروز در یک محفل خاص جوایز و تحایف را به شخصیت سال 1393 رادیو آزادی که جواز خان است اهدا کرد. در این محفل تعداد از مقامات دولتی، شخصیت های فرهنگی هم اشتراک داشتن و همچنان نماینده از جامعه مدنی. هاشم مومند رئیس رادیو آزادی جواز خان حامی دموکراسی خواند. بیشتر از زبان خودش میشنویم.
جواز خان دست یک شخصیت دی که در تیر و انتخابات و جریان که در دموکراسی در فرهنگ در خپرول و پلاره که قیو بیسار اقدام لاس پوری کرد. در دغلوش دموکراتیک او ملی شعور په هیواد که در دموکراسی در ارزختون و در خوندی کول و لپاره در خلکو در سرخندن و یو دیرخ بیل کرد.
باید بگویم که شخصیت سال 1393 رادیو آزادی یعنی جواز خان مرد است که یک دنیا درد را کنار گذاشت و نقش خود به حیث یک شهروند برای تقویت دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان ایفا کرد. پیشه جواز خان دهقانی است و در آغاز سال گذشته در یک وضعیت غیر عادی در روستای خود تخم مردم سالاری کاشت. استاد اسدالله غزنفر مشاور بخش فرهنگی ریاست جمهوری که در این محفل اشتراک کرده بود در مورد جواز خان چنین گفت:
د انسان بنیادی ځانګړنې هم دا ده چې د ټولنې غم ورسره وي، د هم نو غم ورسره وي، او د دې غم د ښودلو یوه په سیاسي لحاظ بهترینه طریقه دا ده چې په اجتماعي مسایلو کې، په سیاسي مسایلو کې، په مدني مسایلو کې انسان فعال سي. د جواز خان غوندې خلکو اشتراک په انتخاباتو کې موږ ته دا را زده کوي که افغانان د پردو له فشاره وژغورل سي، دوی حتی په دغسې حالاتو کې هم په انتخاباتو کې برخه اخلي.
بله، قسمی که شنیدین استاد غزنفر جواز خان یک مرد خان که برای در غم و خوشی مردم خود شریک دانسته و همچنان در محفلی که امروز برگزار شده بود به این مناسبت سخنگوی رئیس جمهور ظفر هاشمی هم حرفهای در رابطه به این ابتکار رادیو آزادی داشت.
این ابتکار خودش تحقق میبخشه فرهنگ دموکراتیک را، ارزش های دموکراسی را که داره امروز در جهان رشد پیدا میکنه. ای خودش تقویت میبخشه او ارزش هایی را که ما و شما همزمان و همواره کوشش میکنیم تا او مردم از او از مزایای از او لذت ببره. این ابتکار از جانب رادیو آزادی یکی چه ما در وظیفه گذشته یک رقابت سالم با رادیو آزادی داشتیم، رادیو آشنا و رادیو آزادی، ولی این ابتکار رادیو آزادی واقعا ستودنی است و واقعا بین مردم افغانستان قسمی که پیشتر اشاره کردم فرهنگ شهروندی را رشد میده.
بله، رادیو آزادی همه ساله شخص را که در راستای تقویت دموکراسی و مردم سالاری و خدمات بشر دوستانه کارهایی را انجام داده باشه او را به عنوان شخصیت سال انتخاب میکنه و لقب شخصیت سال 1393 رادیو آزادی به جواز خان داده شد. بله فرشته جان،
همکارم جمشید عبیب‌زاده بود که می گفت رادیو آزادی امروز طی مراسم خاص جوایز و تحایف را به شخصیت سال 1393 رادیو آزادی داد. شخصیت سال 1393 رادیو آزادی جواز خان نام داره. او در 15 ماه عمل سال گذشته شبکه فردایش انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بود. کودکش فوت کرد، اما به خاطر از اینکه مردم بتونن به رای دادن برند از مرگ کودک خود پنهان نمود. در این مراسم که به خاطر تقدیر از جواز خان برگزار شد، مقامات و چهره های شناخته شده اشتراک کرده بودند.
این در سال ما حدود بین 65 و 95 آب زایه تبرایش شد. آبانهای دیگری هم تو مصنوعی آباد می شود. آبهای زیرزمینی کاملا کم می شود.
آبهای افغانستان، سلسله از گزارش ها بر روزهای دوشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. فرشته نگاستم و در بخش تکنیک همکارم امان امیرزای مرا همراهی میکنه. ولایت کندوز امروز شاهد تظاهرات علیه پاکستان بود. ده ها تن از باشندگان و فعالان مدنی کندوز امروز به سرک ها برآمده و از پاکستان خواستند که از مداخله در امور افغانستان دست بکشد. همکارم اجمل آریان جزئیات دارد.
در ولایت کندوز بر ضد کشور پاکستان مظاهره صورت گرفت. در ولایت کندوز ده ها تن از فعالان مدنی، علمای دین، اعضای شورای ولایتی، استادان مکاتب، جوانان و بزرگان قوم بر ضد سیاست دوگانه و فریبکارانه پاکستان گرد همایی کردند.
مرگ به پاکستان! مرگ به خائنین پاکستان که در طول تاریخ ما را می‌خواهند مزاحمت کنند.
این گرد همایی تحت عنوان مداخلات خصمانه و حملات راکتی حکومت پاکستان در خاک افغانستان را شدیداً تقبیح میکنیم و خواهان توقف فوری آن هستیم و دست خوناشام پاکستان باید از خاک افغانستان قطع شود. راه اندازی گردیده بود. این مظاهرچیان میگویند که باید حکومت افغانستان فعالیت‌های تمام دفاتر سیاسی پاکستان را در داخل خاک افغانستان متوقف نماید و تا زمانی که حکومت پاکستان مداخلات اشکار خیش را متوقف نکرده باشد باید به دفاتر سیاسی آن کشور اجازه فعالیت داده نشود. چند تن از این مظاهرچیان به رادیو آزادی چنین گفتند:
از سازمان بین المللی تقاضای ما این است که در این ارتباط با جدیت جلو بی‌شرمانه ای از این حملات خونبار پاکستان را باید بگیرند. مردم ما از این اضافه‌تر به خاک خون کشیده نشوند.
هیچ کشوری را و هیچ جریانی را اجازه برش نمیدیم که با نمو توطئه هایی که دارن حریم ما را، اتفاق و وحدت ما را خدشه‌دار بسازند. این ملت ملت واحد است. این ملت پیامش وحدت و اخوت و سعادت و نیکبختی برای خود و برای همسایه های خود حتی برای دنیا هست. این را همه که باید بدانند.
این معترضان از دفتر سازمان ملل متحد خواستند که هرچه عاجل جلب حملات راکتی کشور پاکستان را در ولایت‌های شرقی کشور متوقف سازد. آنان با خواندن قطعنامه راهپیماییشان را در ولایت کندز در مقابل دفتر سازمان ملل متحد پایان دادند.
ما از حکومت پاکستان به خصوص سازمان نظامی این کشور می‌خواهیم که به افغانستان به عنوان یک کشور همسایه مستقل، آزاد و دارای حاکمیت احترام بگذارد و از مداخلات سیاسی، حمایت از گروه های تروریستی و تجاوز آشکار است که حملات توپخانه‌ای دست بگیرد.
بر اساس گفته های کارشناسان، پاکستان دشمن سرسخت و دیرینه افغانستان بوده و هیچگاه این کشور با افغانستان دوست نمی شود و اصلا پاکستان نمی خواهد که این سرزمین به یک کشور مترقی و پیشرفته مبدل شود.
سفیر سابق ایالات متحده ای امریکا در مسکو میگوید اکثرا روسیه و به طور خاص کرملین در مورد قدرت و نیت امریکا تصور نادرست دارند. مایکل مکفال در صحبت با مرکز خبری رادیو آزادی گفت که یک مقام ارشد کرملین برایش گفته است که برای انتخابات و اهداف پالیسی خارجی مسکو به یک دشمن نیاز دارد. آرش معین با جزئیات بیشتر.
مایکل مکفال که تا ماه جنوری سال 2014 میلادی به حیث سفیر ایالات متحده ای امریکا در مسکو ایفای وظیفه می کرد و قبلا در دور اول ریاست جمهوری باراک اوباما به حیث مشاور ارشد قصر سفید کار کرده است، اکثرا توسط رسانه های دولتی روسیه و فعالان طرفدار کرملین اذیت شده است. مایکل مکفال که اینک به حیث استاد در پوهنتون سنفورد در ایالت کالیفرنیای امریکا ایفای وظیفه می کند می گوید اکثرا روسیه و به طور خاص کرملین در مورد قدرت و نیت امریکا تصور نادرست دارند. به این مفهوم که روابط پرتنش بین واشنگتن و مسکو به زودی بهبود نخواهد یافت. مایکل مکفال در یک مصاحبه با مرکز خبری رادیو آزادی گفت حتی قبل از آغاز ماموریت وی و قبل از آن که در مسکو با کسی ملاقات کرده باشد تلویزیون دولتی روسیه در مورد وی مطالبه را نشر کرده بود. مایکل مکفال با اشاره به ملاقاتش با یکی از مقامات ارشد کرملین اظهار داشت. یکی از مقامات ارشد کرملین مرا مخاطب قرار داده گفت شخصی نگیرید، می دانید ما برای انتخابات و اهداف پالیسی خارجی به یک دشمن نیاز داریم. ایالات متحده ای امریکا یک کاندیدای آشکار است و شما تصویر این دشمن هستید. این به خاطر نوشته های قبلی من به مثابه یک استاد در مورد دموکراتیزه ساختن و همچنان به خاطر آن که من یک فرد با صفات خاص امریکایی هستم به این نقش کاملا برابر بودم. I fit the role very closely. جان تفت قبل از مایکل مکفال به حیث سفیر امریکا در مسکو به طور نسبتاً نامحسوس ایفای وظیفه می‌کرد. مایکل مکفال می‌گوید باراک اوباما ولادیمیر پوتین را به حیث یک همتای بی‌پرده دارای تفکر روشن و عملگرا می‌پنداشت و روی همین دلیل بود که توانست موفقیت‌های مهم در سیاست خارجی با روسیه داشته باشد. به گفته مایکل مکفال سفیر سابق ایالات متحده ای امریکا در مسکو به هر حال اینک ولادیمیر پوتین از روابط صلح‌آمیز با ایالات متحده دست کشیده است و به مسائل جغرافیایی سیاسی یا ژئوپلیتیک به شیوه دوران جنگ سرد می‌نگرد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، مسکو نارامی‌های آخر سال 2013 میلادی در اوکراین را که در اثر آن ویکتور یانوکوویچ مجبور شد از قدرت کنار برود، نتیجه مداخلات غرب می‌داند. مایکل مکفال می‌گوید آنها از یک طرف باراک اوباما را ضعیف می‌خوانند و شعار مرگ او را می‌دهند، اما هر کاری را که داره وی می‌کند را تصور می‌کنند که برای از بین بردن روسیه طراحی شده است. به گفته مایکل مکفال، یک اداره و یک رهبری شایسته نباید هر روز در مورد از بین رفتن روسیه نگرانی داشته باشد. هیچ کس در آمریکا در مورد از بین رفتن این کشور توسط روسیه تشویش ندارد. مایکل مکفال میگوید ما تشویش نداریم که یک شب ایالت تکساس به خاطر آن که روسیه مداخله میکند از آمریکا جدا خواهد شد. من فکر میکنم امروز یک جنون حراس از قدرت آمریکایی‌ها در روسیه وجود دارد.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.